بزرگ بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه دهمین روز از خرداد ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. این مجله صبحگاهی رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
آمریکا چند فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
مشاور ارشد علی خامنه‌ای ایران را به سرگیری غنی‌سازی اورانیوم تشویق کرد.
روسیه خواستار عقب نشینی فوری نیروهای خارجی مستقر در مرز سوریه با اسرائیل و اردن شد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. به نوشته وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، زندان اوین، گروه انصار حزب الله و گروه برنامه نویسی هانیستا در فهرست تحریم‌های تازه دولت آمریکا قرار گرفتند. همچنین عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، عبدالصمد خرم‌آبادی و ابوالحسن فیروزآبادی از معاونان دادستان کل کشور در حوزه فضای مجازی، حسین الله کرم، عبدالحمید محتشم و حمید استاد از رهبران گروه انصار حزب الله به دلیل آنچه مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر خوانده شده در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. هفته گذشته نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به دلیل همکاری با چند شرکت هواپیمایی از پیش تحریم شده ایرانی در فهرست تحریم‌های خود جای داد.
علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، عصر چهارشنبه پیشنهاد داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. علی اکبر ولایتی با تاکید بر راه اندازی UF6 یا همان هکسافلوراید اورانیوم گفت ایران توان راه اندازی آن را دارد که 70 درجه به حالت گاز درمی‌آید و قابلیت چرخاندن سانتریفیوژ را برای غنی‌سازی فراهم می‌کند. بنا به گفته مشاور ارشد علی خامنه‌ای، این اقدام ناقص توافق هسته‌ای برجام نیست. وی با بیان اینکه برخی ها تحت تاثیر دنیای دو قطبی سابق و تبلیغات درباره کمونیست هستند، تصریح کرد روسیه نه می‌تواند و نه بنا دارد که به ایران زور بگوید. وی افزود ایران با این کشور در زمینه مسائل دفاعی در حال همکاری است و تقریبا هر چه را خواسته روسیه کم و بیش داده است. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای، چندین مقام ایرانی گفتند که تهران میتواند برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه اعلام کرد نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر از مناطق هم مرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. به گزارش ایتارتا، سرگئی لاوروف در سخنرانیش در یک اندیشکده در مسکو خروج این نیروها را در رابطه با توافق مربوط به ایجاد مناطق عاری از درگیری در جنوب سوریه دانست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید این توافق با همت آمریکا، روسیه و اردن تهیه شده و اسرائیل نیز از همون آغاز در جریان جزئیات آن بوده است.
توافق بر سر ایجاد یک منطقه عاری از درگیری در جنوب غرب سوریه از همان آغاز شامل خروج تمام نیروهای غیر سوری از این بخش از سوریه بود.
در هفته اخیر چند مقام کرملین بر لزوم خروج نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرده بودند، اما سرگئی لاوروف روز چهارشنبه بر عقب نشینی فوری نیروها از مناطق جنوب غربی سوریه تاکید کرد. بخشی از این مناطق در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است و بخش دیگر نیز در تصرف نیروهای بشار اسد و متحدانش از ایران و حزب الله لبنان قرار دارد.
بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. در این نامه که به امضای هنرمندانی مانند پرویز پرستویی، تحمینه میرانی، فاطمه معتمدآریا، علی مصطفی و باران کوثری رسیده، از حسن روحانی خواسته شده برای ورود و خروج هنرمندان و بهره‌مندی آنان از حق طبیعی کار و فعالیت اقدام کند. کانون کارگردانان سینمای ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو ممنوعیت فعالیت‌های هنری سینماگران دوران پیش از انقلاب شد. اعضای این کانون از عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد خواستند هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند. حسن روحانی و عباس صالحی تا کنون واکنشی به این نامه‌های سرگشاده نشان ندادند. ناصر ملک مطیعی در دوران 40 سال پس از انقلاب اسلامی تنها در 2 فیلم نقش بازی کرد و یکی از گفتگوهای او با صدا و سیما هم هرگز پخش نشد. در گذشته ناصر ملک مطیعی و عدم توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با موجی از اعتراض‌ها در مراسم تشییع جنازه او روبرو شد.
مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه‌ای آورده است که به نظر می‌رسد اسرائیل تعیین کننده سرنوشت حسروی خواهد بود. این نامه که تاریخ 9 خرداد در زیران نوشته شده و خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است روز چهارشنبه در وبسایت سهام نیوز وابسته به این حزب منتشر شد. مهدی کروبی در نامه تازه‌اش حسر را غیرقانونی، بی‌ضابطه و خودسر خواند و گفت کسی خود را در قبال این حسر پاسخگو نمی‌داند. وی افزود فقط مرگ یکی از طرفین می‌تواند به این بازداشت پایان دهد. در حدود 8 سالی که از بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد، چندین مقام جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده اصلی درباره حسر را شخص رهبر دانستند. مهدی کروبی در این نامه انتخابات ریاست جمهوری 88 را مهندسی شده خوانده و برای 2 بار از شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواستار پذیرش استعفایش از دبیرکلیه این حزب شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرمانده سرویس های امنیتی اوکراین که همراه آرکادی بابچنکو در این کنفرانس خبری حضور داشت، طرح ترور این روزنامه‌نگار روسی را به سرویس های ویژه روسیه نسبت داد که به گفته این مقام امنیتی اوکراین این صحنه سازی برای خونسازی ترور انجام گرفته و طراح عملیات دستگیر شده است. مقامات اوکراینی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که آرکادی بابچنکو، خبرنگار منتقد ولادیمیر پوتین، در منزلش به ضرب گلوله به قتل رسیده است. مسئولان اوکراینی دولت روسیه را به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار 41 ساله روس متهم کرده بودند، اتهامی که از سوی کاخ کرملین رد شده است. و آب و هوای ایران در 10 روز از خرداد ماه. اردبیل با 8 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی با ادامه فعالیت سامانه بارشی در ایران امروز غرب، شمال غرب، دامنه جنوبی البرز و بخشی از مرکز کشور آسمانی بارانی دارند همراه با رگبار و رعد و برق. بنا به این پیش‌بینی‌ها آسمان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، برخی نقاط اردبیل ابری و بارانی است همراه با رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت. درباره اهمیت سخنان سرگئی لاوروف در مورد عقب نشینی نیروهای خارجی از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن در سوریه، امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، سخنان وزیر امور خارجه روسیه چقدر اهمیت داره و منظور او از نیروهای خارجی چه نیروهایی است؟
البته اگه دقت بکنیم، مناطق مورد نظر مناطق جنوبی سوریه هستند و بنابراین نیروهایی که در اونجا هستن نیروهای ایرانی هستن و نیروهای تعداد کمی نیروهای آمریکایی و احتمالاً بعضی نیروهای مسلح ضد سوریه هستن که توسط دولت‌های خارجی حمایت میشن. بنابراین روسا هدفشون این هستش که در درجه اول این منطقه رو تحت به اصطلاح انحصار کنترل روسی و سوری در بیارن و این بخشی از مراحل نهایی جنگ سوریه خواهد بود.
چرا سرگئی لاوروف امروز چنین سخنانی رو مطرح میکنه؟
ما بایستی دنبال اهداف متعددی باشیم و بتونیم جواب این چرا رو بدیم. از یک طرف میدونیم که اخیراً بین روسا و اسرائیلیا تماسایی برقرار شده و روسا مایلن که حداقل از نظر امنیتی این تضمین رو به اسرائیل بدن که هیچ نقطه ای از اسرائیل بر هیچ نقطه ای از سوریه بر علیه امنیت اسرائیل به کار گرفته نمیشه و طبیعتاً یک بخش از این قضیه ایران خواهد بود. با این ترتیب باید بگیم که در این مورد با ایران رو دربایسی ندارن و مایلن که ایران اگر هم در بعضی نقاط اسرائیل باقی میمونه به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل تلقی نشه. از طرف دیگه این حرکت یک چراغ سبزی هم برای آمریکایی‌ها هست، چون به زودی اگر تحریم ها بر علیه ایران شروع بشه این تحریم خود به خود شامل روسیه هم خواهد بود و روسیه با این حرکت در واقع یه نوعی به آمریکا پیغام میده که ما در یک به اصطلاح کمپ هستیم و با هم دیگه در یک مسیر داریم حرکت میکنیم و ما اونجایی که لازم باشه فشار روی ایران اضافه میکنیم.
به نام اسرائیل، روسیه و ایران اشاره کردید. در همین روز علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اهمیت رابطه با روسیه به عنوان کشور حامی ایران اشاره کرده. با این وجود روسیه خواستار عقب نشینی نیروهای زیر حمایت ایران از مرز اسرائیل شده. به نظر شما روسیه تا چه حد حامی ایرانه؟
دقیقاً این متغیر بودن شرایط رو نشون میده. روسیه در مواقع مختلف در رابطه با ایران تغییر استراتژی داده و به هیچ وجه تا به حال نشون نداده که دوستی روسیه و ایران یک دوستی دائمی خواهد بود، بلکه دوستی است که حول محور منافع میچرخه و هر جا که منافع روسیه ایجاب بکنه استراتژیش تغییر خواهد کرد. حرفای آقای ولایتی از طرف دیگه یک مقدارش نگرانی هایی رو که در رابطه با اروپا وجود داره و در رابطه با آینده قضیه برجام وجود داره منعکس میکنه و نشون میده که رو ایران روز به روز هرچه بیشتر به سمت روسیه و به سمت چین و تا حدودی سایر کشورهای آسیایی مثل هندوستان حرکت خواهد کرد، اگر نتونه با اروپا و معالن با آمریکا به یک نتیجه برسه.
با این ترتیب آیا ممکنه که ایران در سیاست خودش در منطقه تغییری بده؟
همین الان شما علایم این تغییرات رو حالا در یک سطح پایین‌تر مشاهده می‌کنید. در چند روز اخیر ایران نشانه‌هایی از این که دست کم در مورد یمن حاضر بشینه و مذاکره بکنه به نوعی آتش بس به یمن پیشنهاد داده و همینطور در مورد مثلا اوپک میبینید که نگرانی هایی داره. اینا نشون میده که سیاست های منطقه ایران تغییر خواهد کرد. منتها این سوال همیشه مطرح است که چرا این سیاست در زمانی که میتونست با گرفتن امتیازهای بهتر تغییر بکنه بلا تغییر باقی موند تا کار به اینجا کشید، حالا ناچاره که هر قدمی که برمیداره امتیازی رو بده بدون اینکه امتیازی رو بگیره. به طور یقین در رابطه با یمن، با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس سیاست ایران تغییر خواهد کرد، ولی در مورد خود سوریه و لبنان ما هنوز نمیدونیم که این تغییر در چه سمت و سوی خواهد بود. به هر صورت مسئله لبنان یک بخشی از به اصطلاح استراتژی در دراز مدت ایران در منطقه هستش. اگر که حضور ایران در سوریه به لبنان آسیب برسونه، یعنی به منافع دراز مدت لبنان آسیب برسونه، احتمالاً در اونجا باید تغییر استراتژیک دیگری را مشاهده بکنیم.
آقای روشندل، از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
دولت آمریکا بامداد چهارشنبه 6 شهروند و 3 نهاد جمهوری اسلامی را در لیست سیاه تحریم ها قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نقص جدی حقوق شهروندان ایران تحریم شدند. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اشخاص دیگری را در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر و سانسور و نظارت در جمهوری اسلامی ایران هدف تحریم‌های خود قرار داد. بیانیه که از جانب اداره کل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا صادر شده میگوید که سازمان انصار حزب الله، زندان اوین، یک شرکت رایانه‌ای و چند مقام دولتی از جمله رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب آزادی‌های مردم ایران تحریم شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی که از پشتیبانان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محبوب در ایران است و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از جمله تحریم شدگان هستند. حسین الله کرم از بسیجی‌های معروف و از رؤسای انصار حزب الله و نیز عبدالحمید محتشم و حمید استاد از اعضای ارشد انصار حزب الله نیز به اتهام پشتیبانی از حکومت در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفتند. عبدالعلی علی عسکری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از جمله مقام‌های ارشد حکومت ایران است که تحریم شده است. بیانیه دولت آمریکا تصریح می‌کند که این تحریم‌ها به دنبال تظاهرات اخیر ایرانیان که با سرکوب خشونتبار عوامل حکومتی روبرو شد اعمال می‌شود. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد تأثیر این تحریم‌ها در جامعه ایران می‌گوید:
دو جنبه داره این تحریم‌ها، تحریم‌های اشخاص. یکی اینکه این اشخاص امکان اینی که به شبکه‌های مالی جهانی که در رأس اونها و کلید اونا در دست امریکاست دسترسی نخواهند داشت. این افراد حتی اگر بخوان یک حساب ساده توی کشور اروپایی، تو حتی روسیه و چین بخوان باز بکنن، اون بانک‌هایی که این افراد اونجا بخوان حساب باز بکنن میتونه تحت تحریم‌ها قرار بگیره و این آدمایی که مورد این تحریم‌ها قرار می‌گیرن واقعاً باید حساب کار دستشون باشه که چه محدودیتی خارج از مرزهای ایران بر اینا تحمیل خواهد شد. هر نوع آزادی مالی حداقل، اگر نه آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، از اینها سلب خواهد شد. جنبه دومش ملت ایران است. تمام آزادی‌های ملت ایران به واسطه این اشخاص مورد تهاجم و مورد تجاوز قرار گرفته. جمهوری اسلامی با خرج منابع بسیار زیادی صدا و سیما رو اداره می‌کنه. این صدا و سیما متعلق به ملت ایرانه، ولی تنها کسانی که توی اونجا صدایی ندارن ملت ایران هستن. تمام سیاست‌های غلطی رو که ناشی از بی‌بصیرتی حاکمان جمهوری اسلامی هست به وسیله همین ارگان‌ها، ارگان صدا و سیما، به وسیله این افراد در خیابان‌های ایران تحمیل میشه و
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی نه تنها به صدور تروریسم و گسترش بی‌ثباتی در جهان دامن می‌زند، بلکه مدام حقوق حقه شهروندان ایران را هم نقض می‌کند و دارایی‌های کشور را که متعلق به ایرانیان است به مصارفی چون اداری دستگاه عظیم و پرهزینه سانسور می‌رساند. آقای منوچین در بیانیه تصریح کرده که کسانی که علیه سوء مدیریت و فساد رژیم حاکم اعتراض می کنند همواره مورد تبعیض و رفتار سو در زندان‌های ایران هستند. آقای کنگرلو، استاد دانشگاه مقیم نیویورک، می گوید که منابع مالی ناشی از رفع تحریم‌ها به سود مردم مصرف نشد.
این منابعی که از توافق برجام به دست جمهوری اسلامی رسید وارد جریان چرخش اقتصادی کشور نشد. به نظر من این کاری که امریکا داره میکنه اینه که واقعا حاکمیت ملی مردم بهشون برگردونه و منافع ملی مردم ایران رو حفظ بکنه به وسیله اینی که اجازه نده که منابع اقتصادی ایرانی ها خارج از مرزهای ایران مصرف بشه.
موج تازه تحریم‌ها از 18 اردیبهشت ماه پس از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شد که نخستین آن تحریم شبکه‌های انتقال ارز جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بود. پس از آن در 25 اردیبهشت ماه رئیس بانک مرکزی ایران تحریم شد. ولی پیش از همه اینها در ژانویه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از عالی‌ترین مقام‌ها در حکومت ایران و با اتهام نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم قرار گرفت.
2042-02-21-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقا من یه پیامی داشتم از طرف جزئی از ملت ایران برای حکومت جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از مردم خسته شدن از 40 سال دشمنی با دنیا، 40 سال فحش دادن بین اون، 40 سال مرگ بر این مرگ بر اون، 40 سال پرچم سوزوندن، 40 سال مردم در هول و ولا و که جنگ تموم میشه، که جنگ دوباره شروع میشه، با کی باید بجنگیم. 40 سال دو تا نسل از بین بردید شما آقایون آخوندا، بستون نیست.
در مورد این ناظم مدرسه‌ای که بچه های مدرسه تجاوز جنسی کرده. شرمندگی این داستان یه طرف، شرمندگی بزرگترش اظهار فضله آقای خامنه‌ایه که ناراحت شدن، مثل اینکه فراموش کردن اون بچه‌ای که زمان کودکی رو پاشو میشست، آقای سعید طوسی، اون هم یه همچین کارهایی کرده بود، ولی به دستور ایشون تبرئه کردن، در حالی که هم شاکیش هست، هم اقرار ایشون هست، هم مدارک کاملی وجود داره.
مقامات ایرانی که میگن برای سال آینده بودجه تعیین شده و هیچ کم و کسری نداشتید، شما که سالهای قبل بودجهتون تعیین شده بود و حقوق این کارگران ماه‌ها عقب افتاد، به طور کلی معلم‌ها، کارگران، امسال دیگه میخواین چی بگی؟ با کدوم بود چه میخواین حقوق این کارگرا رو بدی؟ چرا همش دروغ به مردم میگی؟
در ادامه خلاصه خبرها، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه اعلام کرد نیروهای خارجی باید هر چه سریع‌تر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه پیشنهاد داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت با حمله‌های موشکی به محل اجتماع فرماندهان طالبان در ولایت هلمند افغانستان بیش از 50 تن از آنان کشته شدند. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه‌ای آورده است که به نظر می‌رسد اسرائیل تعیین کننده سرنوشت حسر وی خواهد بود. خبر آزار جنسی گروهی از دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی در تهران توسط یک از مسئولان بازخورد بالایی در شبکه‌های اجتماعی داشت. هم راستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا تازه‌ترین خبرها از این پرونده رو به روایت روزنامه‌های صبح امروز بشنویم.
امروز روزنامه اعتماد با پدر یکی از دانش آموزان این مدرسه غیر انتفاعی که در منطقه دوی تهران واقع هست گفتگو کرده. این پدر تأکید کرده که 16 میلیون تومان در واقع شهریه فرزندش بوده، اما معتقده که فرزندش در این مدرسه مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفته. البته لفظ و عنوان تجاوز رو ایشون استفاده نکرده و گفته که ما در حال حاضر از عنوان تعرض جنسی استفاده میکنیم چرا که ابعاد این ماجرا هنوز روشن نشده. نکته مهمتری رو که باز ایشون بیان کرده این هست که دوربین های مداربستی که در این مدرسه نصب شده بود به نوشته روزنامه اعتماد از مدتی پیش از کار افتاده بود و اولیای این دانش آموزان که مورد آزار و تعرض جنسی قرار گرفتن شاکی هستند، غیر از متهم اصلی از سایر مقام های مسئول در این مدرسه که پیگیر این نشدن که چرا این دوربین ها کار نکرده، یا اینکه پدر این دانش آموز گفته که اتاقی که این اعمال درش انجام شده مشترک بوده بین 3 نفر از مسئولان مدرسه. روزنامه شرق هم گزارش داده که دادسرای ارشاد مسئول رسیدگی به این پرونده شده، ابعاد قضایی اون رو مورد بررسی قرار خواهد داد. هم دانش آموزانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفتن و هم متهم به پزشکی قانونی معرفی شده و به نوشته روزنامه شرق قرار است که پزشکی قانونی میزان و حدود این تعرض جنسی رو اعلام کنه.
مقام های مسئول به این ماجرا چه واکنشی نشون دادن؟
روزنامه شهروند در گزارشی که داره با تیتر همه علیه آزار نوشته که این ماجرای آزار جنسی چنان ابعادی پیدا کرده که حتی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو وادار کرده که دستوری بده برای رسیدگی به این پرونده، البته در حکم یا دستوری که آقای خامنه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه داده، از این اتفاق به عنوان جنایت یاد کرده و گفته که حدود شرعی باید اجرا بشه. روزنامه شهروند نوشته که خود رئیس قوه قضایی هم دستور دیگری به رئیس دادگستری تهران داده و سلسله مراتب قضایی همینطور مشغول هستن که به یکدیگر دستور بدن تا بررسی بکنن این ماجرا رو. روزنامه کیهان نوشته که این ریشه های این ماجرا در مدرسه غرب تهران که البته این روزنامه اون رو جنایت توصیف کرده، دهنکجی به گزینش و لنگاری مجازی و تجاری سازی آموزش هست، سعی کرده دفاع بکنه از آقای خامنه‌ای که سال گذشته دستور داد برنامه 20 یا در واقع توصیه یونسکو که به ایران هم در ایران بومی سازی شده بود و قرار بود که در ایران اجرا بشه در حوزه آموزش و پرورش، با دستور آقای خامنه‌ای متوقف شد. کیهان سعی کرده که با این دلایلی که عنوان کرده دفاع بکنه از ایشون که اون نسخه غربی نمیتونست کارساز باشه برای جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان هم نوشته که وزیر آموزش و پرورش گفته که ما سعی میکنیم از این به بعد به کودکان و دانش آموزان هم آموزش‌های درباره تعرض جنسی بدیم که بتونن از خودشون در مواقع لزوم دفاع کنن.
شاید خیلی زود باشه، اما میخوام ببینم با توجه به گذشته های روزنامه ها امروز از پرونده، از فرجام این پرونده پیش بینی کردن؟
بله، امروز روزنامه شهروند یادداشتی داره از آقای نعمت احمدی که ایشون وکیل دادگستری هستند. تأکید کرده آقای احمدی در این یادداشت که این پرونده اگر ثابت بشه که این متهم عمل لواط انجام داده و تجاوز جنسی انجام داده به این دانش آموزان پسر، در اون صورت بر اساس قوانین فعلی در ایران قانون مجازات اسلامی حکمش اعدام خواهد بود. اما آقای نعمت احمدی تاکید کرده که تاکنون بر اساس اطلاعاتی که از پرونده بیرون آمده این اتهام رو ایشون یعنی متهم نپذیرفته، بنابراین ممکن هست که حکم قوادی براش صادر بشه. روزنامه ایران اما که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که اشد مجازات در انتظار متهمانه. این پرونده از این روزنامه نوشته متهمان بیش از متهم اصلی هست، مدیر مدرسه ماز و سایر مسئولان مدرسه هم متهم هستند. همزمان روزنامه ایران یه گزارش داره درباره لایحه حمایت از کودکان و نوشته که این لایحه اگر از 10 سال پیش تا کنون در مجلس شورای اسلامی تصویب میشد بخشی از این مشکلات در جامعه ایران حل میشد. و روزنامه خراسان هم یک موضوع به موازات این ماجرا رو مطرح کرده، معاون فرهنگی قوه قضاییه گفته ما این زندان دانشگاه جرم و جنایت هست، بهتر هست که مجازات بدنی برای متهمان تعیین بشه.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
میگم وقتی شوهر طرف میمیره زن مجبور عده نگه داره، یا وقتی طلاق میخواد مجبور عده نگه داره تو قانون اسلامی، ولی هیچ وقت هیچ کس نمیگه که مرد به حرمت زنی که از دست میره و این همه سال برای زحمت کشیده باید صبر کنه. یعنی تو قانون اسلامی داریم مرد هر چند تا زن خواست بگیره و قانون من در آوردی که دیگه داره حالم از هرچی قانون تو ایران به هم میخوره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران برای یک جرم مشخص آقای سعید طوسی را که نزدیک به بیت رهبریه تبرئه میکنه، چون ایشون تهدید کرده بود اگر قرار باشه به زیر بره 100 نفر رو هم با خودش به زیر خواهد کشید، و ناظم مدرسه ناشناس رو در طی دستور حکومتی خواستار اجرای حدود الهی میشه. خواستم بگم آقای سید علی خامنه‌ای، اگر قرار باشه عدالت الهی بیاد ابتدا باید بر تو بیاد، چون چه فاعل و چه مفعول، چه آن سعید و چه آن ناظم، همه و همه نتیجه فساد و باور پوسیده ی حکومت دینی توست.
میخواستم بگم که رادیو فردا تا موقعی که شما هستید ما به فردای خودمون امیدواریم.
ساعت 7 وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر. در ادامه سرخط خبرها،
آمریکا چند فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
مشاور ارشد علی خامنه ای ایران را به از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم تشویق کرد.
روسیه خواستار عقب نشینی فوری نیروهای خارجی مستقر در مرز سوریه با اسرائیل و اردن شد.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. به نوشته وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، زندان اوین، گروه انصار حزب الله و گروه برنامه نویسی هانیستا در فهرست تحریم‌های تازه دولت آمریکا قرار گرفتند. همچنین عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، عبدالصمد خرم‌آبادی و ابوالحسن فیروزآبادی از معاونان دادستان کل کشور در حوزه فضای مجازی، حسین نورالله کرم، عبدالحمید محتشم و حمید استاد از رهبران گروه انصار حزب الله به دلیل آنچه مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر خوانده شده در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. هفته گذشته نیز وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به دلیل همکاری با چند شرکت هواپیمایی از پیش تحریم شده ایرانی در فهرست تحریم‌های خود جای داد.
علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه پیشنهاد داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. علی اکبر ولایتی با تاکید بر راه اندازی UF6 یا همان هگزافلوراید اورانیوم گفت ایران توان راه اندازی آن را دارد که 70 درجه به حالت گاز در می آید و قابلیت چرخاندن سانتریفیوژ را برای غنی‌سازی فراهم می کند. بنا به گفته مشاور ارشد علی خامنه‌ای، این اقدام ناقض توافق هسته‌ای برجام نیست. وی با بیان اینکه برخی ها تحت تأثیر دنیای دو قطبی سابق و تبلیغات درباره کمونیست هستند، تصریح کرد روسیه نه میتواند و نه بنا دارد که به ایران زور بگوید. وی افزود ایران با این کشور در زمینه مسائل دفاعی در حال همکاری است و تقریبا هر چه را خواسته روسیه کم و بیش داده است. به دنبال تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای، چندین مقام ایرانی گفتند که تهران میتواند برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه اعلام کرد نیروهای خارجی باید هر چه سریعتر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. به گزارش ایتارتاس، سرگئی لاوروف در سخنرانیش در یک اندیشکده در مسکو خروج این نیروها را در رابطه با توافق مربوط به ایجاد مناطق عاری از درگیری در جنوب سوریه دانست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید این توافق با همت آمریکا، روسیه و اردن تایید شده و اسرائیل نیز از همان آغاز در جریان جزئیات آن بوده است.
توافق بر سر ایجاد یک منطقه عاری از درگیری در جنوب غرب سوریه از همان آغاز شامل خروج تمام نیروهای غیر سوری از این بخش از سوریه بود.
در هفته های اخیر چند مقام کرملین بر لزوم خروج نیروهای خارجی از خاک سوریه تاکید کرده بودند، اما سرگئی لاوروف روز چهارشنبه بر عقب نشینی فوری این نیروها از مناطق جنوب غربی سوریه تاکید کرد. بخشی از این مناطق در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است و بخش دیگر نیز در تصرف نیروهای بشار اسد و متحدانش از ایران و حزب الله لبنان قرار دارد.
بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. در این نامه که به امضای هنرمندانی مانند پرویز پرستویی، تحمینه میرانی، فاطمه معتمد آریا، علی مصفا و باران کوثری رسیده، از حسن روحانی خواسته شده برای ورود و خروج هنرمندان و بهره‌مندی آنان از حق طبیعی کار و فعالیت اقدام کند. کان کارگردانان سینمای ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو ممنوعیت فعالیت‌های هنری سینماگران دوران پیش از انقلاب شد. اعضای این کانون از عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد خواستند هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند. حسن روحانی و عباس صالحی تاکنون واکنشی به این نامه‌های سرگشاده نشان ندادند. ناصر ملک مطیعی در دوران 40 سال پس از انقلاب اسلامی تنها در 2 فیلم نقش بازی کرد و یکی از گفتگوهای او با صدا و سیما هم هرگز پخش نشد. در گذشته ناصر ملک مطیعی و عدم توجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با موجی از اعتراض‌ها در مراسم تشییع جنازه او روبرو شد.
ارکادی بابچنکو خبرنگار روس که روز سه‌شنبه اعلام شد در جریان یک سوءقصد مسلحانه در کیف کشته شده، روز چهارشنبه به همراه چند مقام امنیتی اوکراین در یک نشست خبری حاضر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرمانده سرویس‌های امنیتی اوکراین که همراه آرکادی بابچنکو در این کنفرانس خبری حضور داشت، طرح ترور این روزنامه‌نگار روسی را به سرویس‌های ویژه روسیه نسبت داد که به گفته این مقام امنیتی اوکراین این صحنه‌سازی برای خونسازی ترور انجام گرفته و طراح این عملیات دستگیر شده است. مقام‌های اوکراینی روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که آرکادی بابچنکو، خبرنگار منتقد ولادیمیر پوتین، در منزلش به ضرب گلوله به قتل رسیده. مسئولان اوکراینی دولت روسیه را به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار 41 ساله روس متهم کرده بودند، اتهامی که از سوی کاخ کرملین رد شده بود.
درباره اهمیت سخنان سرگئی لاوروف در مورد عقب نشینی نیروهای خارجی از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن در سوریه، امروز با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، گفتگو میکنیم. آقای روشندل، سخنان وزیر امور خارجه روسیه چقدر اهمیت داره و منظور او از نیروهای خارجی چه نیروهایی است؟
البته اگه دقت بکنیم، مناطق مورد نظر مناطق جنوبی سوریه هستند و بنابراین نیروهایی که در اونجا هستن نیروهای ایرانی هستن و نیروهای تعداد کمی نیروهای آمریکایی و احتمالاً بعضی نیروهای مسلح ضد سوریه هستن که توسط دولت‌های خارجی حمایت میشن. بنابراین روسا هدفشون این هستش که در درجه اول این منطقه رو تحت به اصطلاح انحصار کنترل روسی و سوری در بیارن و این بخشی از مراحل نهایی جنگ سوریه خواهد بود.
چرا سرگئی لاوروف امروز چنین سخنانی رو مطرح میکنه؟
ما بایستی دنبال اهداف متعددی باشیم و بتونیم جواب این چرا رو بدیم. از یک طرف میدونیم که اخیراً بین روسا و اسرائیلیا تماسایی برقرار شده و روسا مایلن که حداقل از نظر امنیتی این تضمین رو به اسرائیل بدن که هیچ نقطه ای از اسرائیل هیچ نقطه ای از سوریه بر علیه امنیت اسرائیل به کار گرفته نمیشه و طبیعتاً یک بخش از این قضیه ایران خواهد بود. با این ترتیب باید بگیم که در این مورد با ایران رو در بایستی ندارن و مایلن که ایران اگر هم در بعضی نقاط اسرائیل باقی میمونه به هیچ وجه تهدیدی برای اسرائیل تلقی نشه. از طرف دیگه این حرکت یک چراغ سبزی هم برای آمریکایی‌ها است، چون به زودی اگر تحریم‌ها بر علیه ایران شروع بشه این تحریم خود به خود شامل روسیه هم خواهد بود و روسیه با این حرکت در واقع یه نوعی به آمریکا پیغام میده که ما در یک به اصطلاح کمپ هستیم و با هم دیگه در یک مسیر داریم حرکت میکنیم و ما اونجایی که لازم باشه فشار روی ایران اضافه میکنیم.
به نام اسرائیل، روسیه و ایران اشاره کردید. در همین روز علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اهمیت رابطه با روسیه به عنوان کشور حامی ایران اشاره کرده. با این وجود روسیه خواستار عقب نشینی نیروهای زیر حمایت ایران از مرز اسرائیل شده. به نظر شما روسیه تا چه حد حامی ایرانه؟
دقیقا این متغیر بودن شرایط رو نشون میده. روسیه در مواقع مختلف در رابطه با ایران تغییر استراتژی داده و به هیچ وجه تا به حال نشون نداده که دوستی روسیه و ایران یک دوستی دائمی خواهد بود، بلکه دوستی است که حول محور منافع میچرخه و هر جا که منافع روسیه ایجاب بکنه استراتژیش تغییر خواهد کرد. حرفای آقای ولایتی از طرف دیگه یک مقدارش نگرانی هایی رو که در رابطه با اروپا وجود داره و در رابطه با آینده قضیه برجام وجود داره منعکس میکنه و نشون میده که رو ایران روز به روز هرچه بیشتر به سمت روسیه و به سمت چین به تا حدودی سایر کشورهای آسیایی مثل هندوستان حرکت خواهد کرد، اگر نتونه با اروپا و معالن با آمریکا به یک نتیجه برسه.
با این ترتیب آیا ممکنه که ایران در سیاست خودش در منطقه تغییری بده؟
همین الان شما علایم این تغییرات رو حالا در یک سطح پایین‌تر مشاهده می‌کنید. در چند روز اخیر ایران نشانه‌هایی از این که دست کم در مورد یمن حاضر بشینه و مذاکره بکنه به نوعی آتش بس به یمن پیشنهاد داده و همینطور در مورد مثلا اوپک می‌بینید که نگرانی‌هایی داره. اینا نشون میده که سیاست‌های منطقه ایران تغییر خواهد کرد. منتها این سوال همیشه مطرح است که چرا این سیاست در زمانی که میتونست با گرفتن امتیازهای بهتر تغییر بکنه بلا تغییر باقی موند تا کار به اینجا کشید، حالا ناچاره که هر قدمی که برمیداره امتیازی رو بده بدون اینکه امتیازی رو بگیره. به طور یقین در رابطه با یمن، با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس سیاست ایران تغییر خواهد کرد، ولی در مورد خود سوریه و لبنان ما هنوز نمیدونیم که این تغییر در چه سمت و سوی خواهد بود. به هر صورت مسئله لبنان یک بخشی از به اصطلاح استراتژی در دراز مدت ایران در منطقه هستش. اگر که حضور ایران در سوریه به لبنان آسیب برسونه، یعنی به منافع دراز مدت لبنان آسیب برسونه، احتمالاً در اونجا باید تغییر استراتژیک دیگری را مشاهده بکنه.
آقای روشندل از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 یادتون نره ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم.
جناب روحانی، شما در مورد ریاست جمهوری 10-15 مورد رو اشاره کردین در موقعی که مردم به شما رأی میدادن و میگفتین که باید رئیس جمهور این باشه اون باشه، ولی یه چیزایی رو فراموش کردید: دروغگویی، دزدی، اختلاس و از همه مهمتر جاسوسی و مملکت فروشی. این چند چیز هم اضافه کنید، انشالله که موفق باشید.
آقای خامنه‌ای، چطور در مورد پرونده آقای سعید طوسی شما هیچی اظهار نظر نکردید؟ چرا اعلام نکردین که ایشون رو به اشد مجازات برسونن که بعد از که ثابت شد که ایشون تجاوز کرده؟
شباهت فتلی شاه، قاجار با آقای خامنه ای فقط در چهرهشون نیست، رفتارهای یکسانی هم دارن. اون وطن فروشی که فتلی شاه قاجار کرد و تمام قسمت شمالی ایران رو فروخت به روسیه، الان آقای خامنه ای داره با روسیه میکنه.
برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با خلاصه خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه با اشاره به توافق مربوط به ایجاد مناطق امن در خاک سوریه اعلام کرد نیروهای خارجی باید هر چه سریع‌تر از مناطق هممرز با اسرائیل و اردن عقب نشینی کنند. علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، عصر چهارشنبه پیشنهاد داد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه خود قرار داد. بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند.
یک سخنگوی ارتش آمریکا روز چهارشنبه گفت با حمله‌های موشکی به محل اجتماع فرماندهان طالبان در ولایت هلمند افغانستان بیش از 50 تن از آنان کشته شدند. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در نامه‌ای آورده است که به نظر می‌رسد اسرائیل تعیین کنندگی سرنوشت حسروی خواهد بود. تادئوس راجویش، شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس لهستانی را از خلاق‌ترین شاعران و نویسندگان معاصر می‌نامند. برگردان فارسی نمایش پیرزن کرچ او به ترجمه محمد رضا خاکی اخیراً منتشر شده. به وعده هر پنجشنبه در کنار فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی خواهیم بود تا از این کتاب و نویسنده بیشتر بدونیم. آقای سرکویی، تادئوس راجویش در ایران چندان شناخته شده نیست، از کارنامه فرهنگی او برامون بگید.
خب به دلیل اینکه کتاب های زیادی از اون ترجمه نشده، چون به خصوص اون شاعر هست و ترجمه شعر از زبان لهستانی بسیار دشوار است و شاعر اصلا هنوز در خاصی رایج نیست، اما یکی از چهره های بزرگ ادبی دنیا هستش. اون شاعر است، نمایشنامه نویس است و رمان نوشته و همچنین کتاب های ترجمه کرده. در یک سخنرانی که هنگام دریافت جایزه بزرگ ادبیات اروپا در سال 2008 انجام داد، گفتش که با رسیدن قرن 21 فکر میکنم که به اندازه کافی عمر کردم تا دوره ای را ببینم که هری پاتر.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
امروز دارم میخونم که بیش از 100 فیلمساز و هنرمند در یک نامه به از آقای حسن روحانی خواستند که در مورد هنرمندان رفع محدودیت بشه، من جمله جناب آقای بهروز وثیقی. واقعا نمیدونم این اشخاص، این 100 فیلمساز و هنرمند چه فکری در سرشونه که همچین نامه میفرستند. عزیزان، مردان گل، ملاها براشون هنرمند اون سعید طوسیه، قاسم سلیمانیه، دار دسته بیت رهبری هنرمندن. هنرمند برای ملا یعنی این.
آقای خامنه‌ای، هم شما و هم آقای خمینی به جای متخصص متحد میخواستین و امروز با اون متحدین بی سواد در واقع میبینید وضع کشور در چه حاله، که شاگردای مدرسه رو یا میزنن یا اینکه مجبور میکنن به هم تجاوز بکنن. و زمانی که شما میاید به کمک اعوان انصارتون در رأی دادگاه در مورد سعید طوسی دخالت میکنین و باعث تبرئه اون میشین، همون متحدا رو در واقع تشویق به ادامه همون راه سعید طوسی میکنید.
روز 31 ماه می هر سال برابر با 10 خرداد از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی بدون دخانیات شناخته میشه. به مناسبت این روز گزارشی داریم از آوا اسفندیاری. دخانیات چی گفت؟
در سال 1987 بود که سازمان بهداشت جهانی روز 31 ماه می برابر با 10 خرداد را روز جهانی بدون دخانیات نامید. روزی برای یادآوری و هشدار نسبت به خطرات استفاده از دخانیات، مصرف توتون و تنباکو. روز جهانی بدون دخانیات هر سال بر یکی از پیامدها و عوارض مصرف آن تمرکز دارد که در سال 2018 شعار این روز دخانیات و بیماری‌های قلبی است. مصرف دخانیات از جمله توتون و تنباکو یکی از عوامل اصلی بیماری‌های قلبی و عروقی و دومین عامل مرگ و میر در جهان است. به همین دلیل است که امسال از دولت‌ها و مردم خواسته می‌شود تا با هدف کاهش خطر بیماری‌های قلبی برای کاهش مصرف دخانیات برنامه ریزی کنند. سازمان بهداشت جهانی میگوید هر سال بیش از 7 میلیون سیگاری در سراسر جهان جان خود را از دست میدهند که از این میان 900 هزار نفر افراد غیر سیگاری اما در معرض افراد سیگاری هستند. بنابراین آمار نزدیک به 80% سیگاری ها در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط زندگی می کنند، کشورهایی که شمار مرگ مرتبط با دخانیات در آنها بیشتر است. استعمال دخانیات و فقر رابطه مستقیمی با هم دارند. تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد در کشورهای در حال توسعه فقیرترین خانوارها 10% از کل هزینه خود را صرف استعمال دخانیات می کنند. به عبارت دیگر این خانوارها پول کمتری را صرف نیازهای اساسی از قبیل بهداشت، آموزش و حتی تغذیه می کنند. این سازمان پیشنهاد می‌دهد که مطابق با کنوانسیون کنترل دخانیات، دولت‌ها برای کاهش مصرف دخانیات و محافظت از مردم باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را اجرا کنند. جدیت در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از مصرف دخانیات همانند ممنوع کردن استفاده از توتون و تنباکو در مراکز عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محل کار از جمله این اقدامات است، به طوری که مردم در معرض دود تنباکو قرار نگیرند. ارائه خدمات بهداشتی رایگان، حمایت و کمک به شهروندان برای ترک دخانیات، الزام چاپ یا نصب هشدارهای بهداشتی روی بسته‌های دخانیات و در نهایت افزایش مالیات و بالا بردن قیمت دخانیات از جمله اقدامات پیشگیرانه دیگری است که سازمان بهداشت جهانی آن را توصیه می‌کند. آمارهای رسمی مصرف سالانه سیگار در ایران را حدود 55 میلیارد نخ برآورد می کنند. به گفته رئیس مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت در یک دهه گذشته رشد شتابنده مصرف قلیان به مشکل تازه‌ای در ایران تبدیل شده است. آن هم در حالی که سیگار، قلیان و انواع دخانیات سالانه جان 55 تا 60 هزار ایرانی را می گیرند.
به جبر اشکال فنی گفتگوی ما با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده نیمه کاره موند. از شما دعوت میکنم که به این گفتگو دوباره توجه کنید. تادئوس راژویش، شاعر، نویسنده و نمایشنامه‌نویس لهستانی را از خلاق‌ترین شاعران و نویسندگان معاصر می‌نامند. برگردان فارسی نمایش پیرزن کرچ او به ترجمه محمد رضا خاکی اخیراً منتشر شده. به وعده هر پنجشنبه در کنار فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی خواهیم بود تا از این کتاب و نویسنده بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، تادئوس راژویش در ایران چندان شناخته شده نیست، از کارنامه فرهنگی او برامون بگید.
خب به دلیل اینکه کتاب های زیادی از اون ترجمه نشده، چون به خصوص اون شاعر هست و ترجمه شعر از زبان لهستان بسیار دشوار است و شاعر اصلا هنوز درخواستی رایج نیست، اما یکی از چهره‌های بزرگ ادبی دنیا هستش. اون شاعر است، نمایشنامه‌نویس هست و رمان نوشته و همچنین کتاب های ترجمه کرده. در یک سخنرانی که هنگام دریافت جایزه بزرگ ادبیات اروپا در سال 2008 انجام داد، گفتش که با رسیدن قرن 21 فکر میکنم که به اندازه کافی عمر کردم تا دوره ای را ببینم که هری پاتر شکارچی سر دست هومر میشود و کینگ کونگ روبروی آپولون میایستد. به 78 سالگی عمرم رسیدم، 60 سال آزگار شعر نوشتم و نمیدانم شاعر کیست. اما می دانم که نه کشیشم و نه دلقک، فقط یک انسانم، انسانی که شعرهای می نویسد. اون همچنین در یکی از دیگر سخنرانیاش گفتش که من از نسلی هستم که حکومتها، ایدئولوژیها، مذهبها به اون خیانت کردن. در سال 1921 متولد شد، در سال 2014 در 92 سالگی درگذشت. در جنگ جهانی دوم او موقعی که نازی‌ها بسلا لهستان را اشغال کردند، او به به ارتش زیر زمینی مقاومت ملی پیوست. برادرش هم که عضو همین بود و شاعر بود، گشتاپو میدن نیروهای نازی او را اعدام کردند. برادر دیگرش یکی از فیلمسازان مشهور هستش. به هر حال بعدم او بعد از جنگ تاریخ هنر خوند و بعد حدود 15 مجموعه شعر که بسیار معتبر هستش و چند نمایشنامه های زیادی نوشته و به اون میگن یکی از بسیار زمانی که زنده بود به اون میگفتن که کلاسیک زنده و میدونیم که کمتر کسی در حیات خودش به شاعر و نمایشنامه‌نویس کلاسیک تبدیل میشه در زبانهای اروپایی که با کسی تعارف نمی کنن. همونطور که گفتم به نسلی تعلق داشت که پس از جنگ جهانی اول و متولد شدند، فاشیسم و دیکتاتوری رو تجربه کردند و بعد با بحران‌های جهان معاصر روبرو شدند.
اشاره کردین که نمایشنامه‌های زیادی نوشته. نمایشنامه پیرزن کرچ او که در ایران ترجمه شده چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
این نمایشنامه درسته که در سال 1968 نوشته شده، اما مباحثی که در این نمایشنامه مطرحه امروز هم هستش، مثلا تخریب محیط زیست، همچنین انفجار جمعیتی که منجر به مهاجرت خواهد شد، و او البته در اون زمان درباره خطر جنگ بزرگ هم نوشته. این نمایشنامه در دو پرده یا دو تابلو هست. در همون تابلو اول بسیار فضای خودش رو منتقل میکنه، در یک ایستگاه بزرگ قطار رخ میده، تصویری از سلطه اشیا و کالا بر سرنوشت آدمی در جهان کنونی و بعد بلاحت این موقعیت، یعنی موقعیتی که آدمی اسیر مصرف هستش، همه یه فضا رو زباله و آشغال پر کرده و یک تصویر آخر زمانی راه میده که سر که جهان به بن‌بست میرسه، در آدم ها در زباله زاده میشن، در زباله رشد میکنن، در زباله میخوابند، برونزه میشوند، میجنگند و میمیرند. در این نمایشنامه ما با خطر جنگ هم و یا آشفتگی جهان موجود روبرو هستیم که یک جهان آشفته ای به اصطلاح وجود. تصویر طنزآمیز از کلیشه های جهان معاصر، مثلا اینکه عقل سلیم به آدمی میگه که به تغذیه و وزن مناسب بدن توجه کن، و بعد در این درست در وضعی است که زمین در آستانه نابودی و بحران های محیط زیستی هستش. طنز بسیار زیبا، فشرده نویسی و همچنین نثر بسیار متعالی از ویژگی های این نمایشنامه.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
میگم وقتی شوهر طرف میمیره زن مجبور عده نگه داره، یا وقتی طلاق میخواد مجبور عده نگه داره تو قانون اسلامی، ولی هیچ وقت هیچ کس نمیگه که مرد به حرمت زنی که از دست میره و این همه سال برای زحمت کشیده باید صبر کنه. یعنی تو قانون اسلامی داریم مرد هر چند تا زن خواست بگیره و قانون من در آوردی که دیگه داره حالم از هرچی قانون تو ایران به هم میخوره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران برای یک جرم مشخص آقای سعید طوسی را که نزدیک به بیت رهبریه تبرئه میکنه، چون ایشون تهدید کرده بود اگر قرار باشه به زیر بره 100 نفر رو هم با خودش به زیر خواهد کشید، و ناظم مدرسه ناشناس رو در طی دستور حکومتی خواستار اجرای حدود الهی میشه. خواستم بگم آقای سید علی خامنه ای، اگر قرار باشه عدالت الهی بیاد، ابتدا باید بر تو بیاد، چون چه فاعل و چه مفعول، چه آن سعید و چه آن ناظم، همه و همه نتیجه فساد و باور پوسیده ی حکومت دینی توست.
میخواستم بگم که رادیو فردا تا موقعی که شما هستید ما به فردای خودمون امیدواریم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. در کنار شما بودیم با یک مجله صبحانه با خبر دیگه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون نیک. شاد باشید و مانا.
ممنون که تا پایین این برنامه با ما همچنان همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبر ساعت 8 رو میشنم.